88.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين. بله، توضیح میدیم، اونم توضیح میدیم. بفرمایید. خب، در رابطه با صحیحه زراره دوم، زراره 6 تا سوال از امام مطرح کرد. در رابطه با دلالت این روایت بر حجیت استصحاب، آقایون به 3 جای این روایت استناد میکنند. به 3 جا، به 3 فقره از این فقرات این روایت استناد میکنن که دلالت بر استصحاب داره. الان ما این 3 فقره رو بررسی میکنیم، ببینیم دلالت داره یا دلالت نداره. فقره اول که شاید فقره اصلی هم باشه، در رابطه با سؤال سوم میشه فکر کنم، که می فرماید فَإِنْ ظَنَنْتْ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ فَنَظَرْتْ وَلَمْ أَرَ شَيْئًا فَصَلَّيْتُ فِيهِ فَرَأَيْتُ فِيهِ. خب این بعد امام می فرماید که جواب میده که تَقْصُلُهُ وَلَا تُعِيدُ الصَّلَاةِ. بعد زراره سوال میکنه لِمَ ذَلِكَ؟ امام جواب میده لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شكك فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. آقایون گفتن این فقره از روایت دلالت میکنه بر این که استصحاب حجته. چرا؟ خیلی واضحه، میفرماید که لأنك كنت على يقين من طهارتك، یعنی تو یقین سابق به طهارت داشتی، بعد شک کردی در طهارت، باید چکار کنی؟ سزاوار نیست که یقین رو به شک نقض کنی. خب این دقیقا همون استصحاب. امام به ایشون فرموده که استصحاب طهارت رو جاری کن و نماز تو بخون، ولی برای نماز بعدی چون که خودت گفتی رأیتو فی، خودت گفتی چی؟ رأی توفی، یعنی بعد از نماز من دیدم نجاستی بر لباسم هست. خب نجاستی دیدی، باید بری نجاستت رو رفع کنی، نجاست لباست رو. ولی نمازی که این آقا خونده صحیحه، با چه طهارتی هم نماز خونده؟ با طهارت استصحابیه، با طهارت ظاهری، هیچ مشکلم نداره. خیلی، در اینجا بعضی ها گفتن که این فقره دلالت بر قاعده یقین داره نه بر استصحاب، و همین فقره رو حجت که همین فقره رو حجت دونستن بر قاعده یقین. خب الان این قاعده یقینش چه شکلیه؟ خب عبارت رو، خود روایت رو بذار جلو چشمتون که من از رو روایت براتون بگم، باید عبارات روایت دقیقا تو ذهنتون باشه که متوجه بشه، که دیگه ننویسیم رو تخته، والا ما مجبوریم بنویسیم رو تخته. خیلی، آقایون که گفتن قاعده یقین، گفتن که این لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شکک، این مقصود امام قاعده یقینه. چرا؟ به خاطر سؤال زراره، چون جواب میخواد، میدونید در روایات سوال میتونه قرینه جواب باشه، سوال سائل میتونه قرینه جواب باشه، چون امام میخواد جواب سوال رو بده. در اونجا آقایون گفتن سوال سائل که سوال زراره است، زراره صورت مسئله ای رو که مطرح کرده صورت مسئله قاعده یقینه نه استصحاب. کجای عبارت قاعده یقین از سؤال؟ گفتن چون زراره سؤال میکنه فَإِنْ ظَنَنْتْ انه قد اصابه ولم اتيقن. پس ایشون ظن به چی داره؟ ظن به نجاست داره، ولی یقین به نجاست نداره. این رو ما کار نداریم. آقایون میگن بعد میگن ببینی زراره بعد چی میگه؟ میگه فنظرت ولم ارى شيئا. فنظرت یعنی چی؟ آیه فروتن فنظر یعنی جستجو کردم، نگاه کردم، اصطلاح ما میشه فحص کردم. ولم ارى شيئا، از چی جستجو کردم؟ از نجاست چیزی نیافتم. خب از این که میگه فنظرت ولم ارى شيئا فصليت فيه، فنظرت ولم ارى شيئا میشه چی؟ یقین به طهارت. پس این آقا فحص کرد، لباسشو گشت، چیزی پیدا نکرد. پس این آقا الان یقین به چی داره؟ طهارت داره. وقتی یقین به طهارت داره، رفت نماز بخونه، قبل از این که نماز بخونه شک کرد، نکنه این یقین به طهارت هم درست نیست، ولی به شکش اعتنا نکرد و رفت نماز خوند. درسته یا نه؟ امام هم گفت نماز درسته. الان این آقایی که یقین به طهارت داشت، بعد شک کرد در این یقین، بعد اعتنا نکرد به شکش و رفت نماز خوند، این چه قاعده ایه؟ قاعده یقین. خوب نکته ای رو شما دقت کردی، الان میگیم. پس این روایت لأنک کنت على یقین من طهارتک چند تا احتمال داره؟ دو تا احتمال. یک احتمال بگیم قاعده استصحابه، یه احتمال بگیم قاعده یقینه. قاعده استصحاب رو آقایون که گفتن قاعده استصحاب میگن به قرینه بازن سؤال سائل که میفرماید. الان استصحابش چطور میشه؟ آقایون میگن نه، فَإِنْ ظَنَنْتْ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، قبل از ظن چی داشت آقا؟ یقین به طهارت. الان ظن کرد که یه چیزی اصابه کرده یا نه؟ امام میگه به یقین اعتنا نکن، برو نماز تو بخون. پس اگر من یقین به طهارت قبل از اصابه رو قبل از تعبیر قد اصابه رو بگیرم، میشه چی؟ استصحاب. یعنی بگم امام ناظر به کدوم کجای سؤال زراره بود؟ فَإِنْ ظَنَنْ قَدْ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ، که این معلوم میشه قبل از ظن یقین داشته. آقایونی که گفتن قاعده یقین به کجا استناد کردن؟ به فَنَظَرْتْ وَلَمْ أَرَى شَيْئًا. گفتن این فَنَظَرْتْ وَلَمْ أَرَى شَيْئًا، وَلَمْ أَرَى شَيْئًا یعنی یقین به طهارت. بعد شما بعد از فنظرت ولم ارى شيئا یک شکی رو در تقدیر بگیرید، یک چی رو در تقدیر بگیرید؟ شکی رو در تقدیر بگیرید در همون طهارت که این آقا اعتنا نکرده، رفته نماز خونده، امام هم تاییدش کرده. خب پس دو احتمال شد. الان آقای مظفر، آقای آخون، آقایون، اینا اینجا هم هرچی حرف داره آقای مظفر از عبارات کفایه است. یعنی شما این عبارات کفایه رو اینجا دارید میخونید، یعنی هیچ فرقی نمی کنه. این عبارات از کفایه خیلی مفصل تر، سوالای دیگه، شبهات دیگه آقای مظفر فقط یه نکته رو مطرح کرد. آقایون میگن که از این دو احتمال کدوم راجحه، کدوم مرجوح؟ میگن واضحه، احتمال استصحاب راجحه، احتمال قاعده یقین مرجوعه. چرا؟ چون احتمال قاعده یقین چند تا خلاف ظهور داشت؟ دو تا. یکی که همون شک بود. آقا شما باید در تقدیر بگیرید که بگید فنظرت ولم ارى شيئا فشككت فصليت به، فشككتی نداره اینجا، مجبوری شما یه تقدیری بگیری. ها؟ خب میدونم باید تقدیر شد دیگه، تقدیر شد، تقدیرم که خلاف اصله. کی؟ حالا بذار، این یه نکته. نکته دوم، فنظرت ولم ارى شيئا، فنظرت ولم ارى شيئا. شما این فنظرت ولم ارى شيئا رو گفتی ظهور داره در چی؟ یقین به طهارت. در حالی که فنظرت ولم ارى شيئا ظهوری در یقین به طهارت نداره. میگه من نگاه کردم نجاستی ندیدم. کدوم نکره دستی آقا نم؟ خب باشه، هیچی نیدم، لازمش یقینه به طهارته. لازمه پس ظهور عرفی نیست. ظهور عرفی که به لازمه عقلی نمیگن. بله، من لازمه عقلیش اینه که وقتی نجاست نبینی حتما چی داری؟ یقینه به طهارت داری. شاید طرف لم ارى شيئا اما از یقینه به طهارت، لحظه عرفی نه عقلی. عقلی بله، میگیم اینها نقیزه اینن و نقیزه لا اجتماعان. و اگر شما یقین به طهارت و یقین به نجاست نداشتی ها، حتما چی داشتی؟ یقین به طهارت داشتی. چون امکان نداره انسان نه یقین به طهارت داشته باشه نه یقین به نجاست. بله، اگر بخوای استدلال عقلی کنی، فنظرت ولم ارى شيئا ظهور در چی داره؟ ولی این عقلیه، ولی عرفی طرف میگه آقا من گشتم نجاستی پیدا نکردم. آیا واقعا در ذهن طرف این تباهی هست؟ بالفعل ها، نه اینکه بری باش بحث کنی، نه نه بالفعل. ببین ظهور عرفی یعنی باید بالفعل، یعنی همین الان تو ذهنش هست که پس من قاضی یقین به طهارت دارم. فنظرت ولم ارى شيئا بحث نجاست ربطی به طهارت، بله لازمه عقلیش، ولی ما که با لازم عقلی کار نداریم، ما میخوایم ظهورات عرفی رو ببینیم. ظهور یعنی چی حاج آقا؟ ظهور، ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی موضوع له. فنظرت ولم ارى شيئا موضوع لهش چیه؟ لازمه عقلیش که دیگه ظهورساز نیست. دقت کردید؟ لازمه عقلی چرا؟ چون ما در ظهور تابع چی هستیم؟ ظهور تابع چی هستی؟ نه، در ظهور تابع چی هستی؟ ای بابا، ظهور تابع وضعیم و وضعی باشه. شما نمیتونی بگی که این که بله میگی حیوان مفتر، مثلا اسد، کلمه اسد ظهور در مثلا دهان بدبو دارد، میتونیم اینو بگیم؟ بله درسته که دهان بدبو، شیر دهانش بوی بد میده، ولی یه کسی میتونه ادعا کنه که اسد ظهور در دهان بدبو داره؟ اسد ظهور در چی داره؟ حیوان مختلف. بله لازمه عقلیش، ولی لازمه عقلی که ظهور سازی. اینجا یه نکته بسیار مهمی من دارم میگم ها، که ما در ظهور، ظهور تابع وضعی فعلا تو مبنایی که آقایون میگن، آقا ظهور تابع وضعیم، تابع قراردادیم، ما کار به لوازم عقلی، چه کار لوازم عقلی داره؟ شما مثلا میگی آقا جون کلمه، خیلی مثال داره، کلمه درخت ظهور در چی داره؟ کلمه آب ظهور در چی داره؟ ظهور در همین آب معمولی داره، درستی یا نه؟ الان من میتونم بگم کلمه آب ظهور در مثلا فرض کنید سیلان داره، چون آب خصوصیتی داره به نام سیلان. بگیم نه، کلمه ما ظهور در آب داره، سیلان لازمه عقلیشه، ولی کلمه ما ظهور در سیلان نداره. یا ظهور در رنگ، بی رنگ بودن آب مثلا، میتونی بگی کلمه ما ظهور داره در بی رنگ بودن؟ بگیم نه، بیرنگ بودن کلمش بیرنگیه، بیرنگ دلالت بر بیرنگی میکنه. پس هر کلمه ای ظهورش تابعه. این از نکات بسیار دقیقیه که اینجا باید ببین، وقتی میگن که این بحث های دقیق الفاظ خوب بخونید، به خاطر همینه که اگر من مبنام در ظهور، که البته من گفتم خدمتتون که ظهور یه بحث مفصلی داره که باید بهش رسیدگی کنید، که الان ماهیت ظهور چیه؟ ماهیت ظهور، آیا ما ماهیت ظهور رو تابع وضع میدونیم، تابع عقلا میدونیم، تابع ها الان اون قرائن عامه و خاصه باب اطلاق که عقلیه میدونیم ظهور چیه. مثلا این آقایون خیلی ها میگن ظهور تابع وضعه، تموم شد. حتی الان این کلمه که ظهور تابع وضعه نقدی داره ها، فعلا من نمیخوام، میخوام بگم اینجا بحث بسیار بسیار مهمی که ثمرش در تفسیر احادیث اهل بیت علیهم السلام. حالا شما اگه مبنات شد ظهور تابع، مثلا فرض کن دلالت های عقلی هم هست، شما درسته، فنظرت ولم ار شيئا، دلالت بر قاعده یقین، دلالت بر یقین به طهارت داد. ولی اگه مبنا، مثلا بعضیا میگن نه آقا جون ظهور تابع وضعه، بعضی میگن نه ظهور تابع عقلا هم هست، بعضی چیزا وضع نیست. مثال بزنید دلالت التزامی که لفظی، الان دلالت لفظ من ظهور دلالت لفظ، اون دلالت لفظی که نیست. آفرین، وجوب صیغه افعل با مبنای موجز یا مبنای آقای، که یه فرقی هست البته، آقای مظفر که میگن ما وجوب رو از موضوع له ها بگو دیگه، پس ظهور صیغه افعل فی الوجوب از کجا میفهمیم؟ چی بود؟ پس نه اسم مطلق مغیر یادتونه، نه مقدمات حکمت یادتونه، نه ظهور صیغه افعل فی الوجوب یادتونه، نه مقدمه واجب یادتونه، نه خب چی کار کنی؟ یه آری تو بگو چی کار کنی؟ دعا کنیم چی بشه؟ درست بشه؟ آفرین آی فروتر، بعد من تحریک تو کنم حرف بزنید. گفتیم ظهور رو ما اونجا از دائره، بعد مثلا آقای مظفر یه بحثی رو عنوان کرد که ما ظهور، یه ظهور لفظی داریم، یه ظهور تعبیرش چی بود؟ غیر لفظی، حتی عقلی هم داشت، ظهور اطلاقی هم تعبیر کرده بود. حالا این اینجا یه رسیدگی میخواد، ولی فعلا ها که ما اینجا میتونیم بعد با آی مظفر سر اون مبناش، چون آی مظفر مبناش این نیست که ظهور تابع وضعه. ها آی آل بویه اومدی با ما، مبنای ایشون در جلد اول، اینا رو دیگه خودتون، دیگه اینا با خودتونه دیگه، الان ما اگه بخوایم ایست کنیم خود این کتابمون تموم نمیشه، ولی اینجا مطلب داره. اگه ول فنظرت ولم ار شيئا رو اگه من مبنام شد ظهور تابع وضعه، میگم این هیچ ارتباطی به قاعده یقین به طهارت، لذا شما وقتی میگی این دلالت بر قاعده یقین میکنه، دو تا خلاف ظهور عمل کردی، یکی فنظرت ولم ار شيئا رو حمل کردی بر، جوابم بدی، فنظرت ولم ار شيئا رو یقین به طهارت تفسیر کردی که با مبنای ظهور تابع وضع جور در نمیاد، یکی هم یه تقدیر گرفتی، لذا ما میگیم ارجح اینه که ما این فقره رو هم کنیم بر چی؟ بر استصحاب. بخونیم، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماید که الاولا قوله لانک کنت على یقین من طهارتک ثم شکت. پس اینجا ما یه بحث خوبی رو ما براتون باز کردیم که انشالله این همون بحثایی که باید بهش رسیده کنیم که ظهور تابع چیه، آیا ظهور تابع وضعه یا ظهور میتونه تابع چیزهای دیگه هم باشه. انشالله این نه اختلاف هست دیگه، مثلا های مظفر قائل نیست که تو ظهور تابع وضعه، هم دونسته دیگه، ایشو یه ظهوراتی درست کرده که هیچ وضعی نداری. یا چی؟ الان بعد این که من گفتم تو داری اشکال میگیری؟ اینجا الان اونو بل کن، الان این اینجا اشکال داره، بحث مهم ما نیست، بحث مهم ما اینه که یه چی میگن؟ یه تیتری رو، یه کدی، یه عنوان بحثی رو من براتون تذکر دادم که برید روش فکر کنید، از بحث‌های بسیار جنجالی و معرکه الآرائیه که در انشالله هم آخوند هم شیخ، هم آقایون، همه آقایون، آقا ضیا، آقای نائینی، آقای اصفهانی، آقایون مختلف اینجا حرف زیاد دارن که بالاخره ظهور تابعه و یه بحث بسیار مهمیه در تفسیر روایات، که من فردا که میخوام روایات رو تفسیر کنم و آیات قرآنی رو تفسیر کنم، یعنی ترجمه کنم، باید ببینم آیا ظهور تابع وضعه یا ظهور تابع یه چیز دیگه است. مثلا همینجا آقایون یه نقضی وارد کرده حضرت امام به آقایون که شما سیقت افعال ظاهرتون فی الوجوب خواهیج، اون بحث نکره در سیاق نفی دلالت بر، خب این ظهورش از کجاست؟ لفظیه یا عقلیه؟ همه تون میگید عقلیه بلا استثناء، ما من احد الا و اونجا میگه عقلیه. پس چطور شما الان این قاعده ای که میگید ظهور تابع وضع نقد شد؟ مثلا ها هم بگم اینجا شما هم مطلب زیاد خوندید، ولی اشکال کجاست؟ این مطالب کنار هم. خیلی بناءً على ان المراد من اليقين بالطهاره هو اليقين بالطهاره الواقع قبل ظن الاصابه بالنجاسه. بگیم مقصود ما از یقین به طهارت، یقین به طهارتی که قبل از ظن به نجاست باشه، و هذا المعنى هو الظاهر منها. اینم اون معناییه که ما میتونیم عبارت و روایات ظهور در این معنا داره. و يحتمل بعيدا ان يراد من اليقين بالطهاره الواقع بالطهاره الواقع بعد ظن الاصابه و بعد الفحص عن النجاسه. احتمال هم داره که این ورود ایشون یه مقداری باید دقت کنید دیگه، از بیرون که بلدی دیگه. شما احتمال دوم این که بگیم در اون سؤال زراره یقین به طهارت مقصود بعد امام، یقین به طهارت بعد ظن الاصابه رو مرادشه، مراد امام علیه السلامه، نه یقین به طهارت قبل ظن. پس چند تا یقین به طهارت درست کردیم؟ دو تا، یکی قبل ظن، یکی بعد از ظن. اگر قبل از ظن رو گرفتیم میشه استصحاب، اگر بعد از ظن رو گرفتیم میشه قاضی یقین. خب چرا شما میگید یقین به طهارتی که در مراد امام علیه السلام بعد از ظن؟ میگن چون عبارت زراره میگه فنظرت ولم ارى شيئا الا ان يكون قوله به این صورت که ولم ارى شيئا عبارتا اخرى عن اليقين بالطهاره. به این شرط میتونیم بگیم روایت دلالت بر قاعده یقین کنه که ولم ارى شيئا رو بگیریم، این همون ظهور در چی داره؟ یقین به طهارت داره. و على هذا الاحتمال، بنابر این احتمال، يكون مفاد الروايه قاعده اليقين للاستصحاب. با این تفسیر روایت در مقام بیان قاعده یقینه، لانه يكون حين اذن مفاد قوله فرأيت فيه. بعد در با این توضیح که بگیریم قاعده یقین، مؤید دیگه‌اش اینه که در ادامه ایشون میگه فرأیت فیه یعنی چی؟ تبدل الیقین بالطهاره بالیقین بالنجاسه. این قرینه بر این که لم ارى شيئا رو چی بگیریم؟ یقین به طهارت بگیریم. چرا؟ چون ایشون در بعد از فصلیت فیه میگه رأیت فیه یعنی چی؟ یعنی ایشون لم ارى شيئا رو گرفت ظهور در چی؟ در یقین به طهارت. رأیت فیه گرفت در یقین به نجاست. چون رأیت فیه یقین به نجاسته، نفیش میشه چی؟ یقین به طهارت. و وجه بعد هذا الاحتمال، میفرماید ما این احتمال قبول نداریم. ولم ارى شيئا، این که زراره میگه لم ارى شيئا، ليس فيه اي ظهور بحصول اليقين بالطهاره، ظهوری در یقین به طهارت نداره. نکته دوم رو دیگه آقای مظفر ذکر نکرده، بحث شکه، چون اگر اون بحث رو اضافه نکنید اصلا عبارات آقای مظفر واضح. قاعده یقین اینه که یکی این که لم ارى شيئا رو بگیری یعنی یقینه به طهارت، بعدش هم یه در تقدیر بگی فشکت، بعد شک کنم در اون طهارت که بشه قاعده یقین، حتما این رو اضافه کنی. نمیدونم شاید قفلت کرده اینو اضافه نکرده آقای مظفر. خب این تموم شد. فقره دومی که آیشه کی با دلالت میکنه بر استصحاب؟ قوله اخیرا دیگه این واضحه، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک. خب کجاست این فقره دوم؟ آخر آخر بله آخر، فلیس ینبغی ان، آخرین عبارت روایت پیداش کردی؟ آخرین عبارت روایت، این هم دلالت و دلالت ها که الفقره الاولى ظاهرتون، این هم دلالت میکنه بر استصحاب، روال دلالتش هم علی ما تقدم فی الصحیحه الاولى. چطور این دلالت میکنه بر استصحاب؟ من ظهور کون اللام فی الیقین لجنس الیقین بما هو یقین. این الف و لامی که در الیقین هست کدوم یقینه؟ هر یقینی، جنس الیقین، نه یقین به طهارت، نه یقین به وضو. از اینجا میفهمیم این قاعده استصحاب کلیه و هذا المعنى هنا اظهر مما هو في صحيحه الاولى. این ليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك، ظهورش در استصحاب از روایت اولی بیشتره. چرا؟ چون روایت اولی قرینه ای داشت به نام وضو که در اینجا وجود نداره. خب باشه، بالاخره نفع میاره فلیس ینبغی. الثالثه، فقره سومی که آقایون خواستن بهش استناد کنن برای استصحاب، گفتن که این حتی تکون علی یقین من طهارتک، پیداش کردید؟ حتی تکون علی یقین من طهارتک، درس بعد از همین بحث لأنک کنت علی یقین، وسط صفحه. آی فروتن پیداش کردی؟ آیا زنیا پیداش کردی؟ بین وسطه. فانی قد علمت، سوال زراره اینه، فانی عمدن من میخونم که ای تکرار بشه این روایت تو ذهن بمونه عباراتش، فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه فاقتله. بعد امام میفرماید بعد از این که لباس تو شستی، حتی تکون علی یقین من طهارته. این قایت دیگه، چون حتی آورده. بعضی گفتن این حتی تکون علی یقین من طهارته میفرماید که شما استصحاب نجاست میکنی، چون طرف چی گفت؟ گفت امام من لباسم نجس شده ولی نمیدونم کجای لباسم. امام میفرماید که میری لباستو کامل اون ناحیه رو میشوری، آبکشی میکنی. برای چی آبکشی میکنی؟ تا زمانی که یقین به طهارت پیدا کنی. یعنی تا زمانی که یقین به طهارت پیدا نکردی تو باید استصحاب نجاست کنی. پس این عبارت حتی تکون علی یقین من طهارتک دلالت میکنه بر چی؟ بر حجیت استصحاب. خیلی هم خوب. آقای مظفر میفهمد نه، این حرف زوریه، من قبول ندارم. در اینجا حتی تکون علی یقین من طهارتک اشاره داره به این که چی؟ به این که اگر بخوای وارد نماز بشی، حاج آقا اگر بخوای وارد نماز بشی، شرط دخول در صلات چی هست؟ احراز طهارت. تا زمانی که طهارت یقینی نشده، الان این طهارت یا یقین استصحابی یا یقین وجدانی، ولی تا زمانی که یقین به طهارت پیدا نکردی نمیتونی نمازتو شروع کنی. اگر شما بگی این حتی تکون علی یقین من طهارتک میخوره به این که نه مقصود استصحاب نجاست، این لازمش اینه که شما وارد در نماز بشی بدون اینکه احراز طهارت کنی، یعنی نفی شرط کنی. ولی چون شرط احراز طهارت در صلات همه قبول دارن و همه قائلن، لذا با او شرط این عبارت، یعنی با او قرینه، با او شرط که همه قائلن، حتی تکون مقام مقام نماز دیگه، چون آقای زراره تمام این سوالات رو مطرح کرده برای اینکه بره نماز بخونه. امام هم حتی تکون رو زده به اینکه برو بشور، اینقدر لباستو به شکلی بشور که یقین پیدا کنی به نماز، که بعد یقین کنی به طهارت، که بعد بری بتونی راحت نمازتو بخونی. پس اگر این حتی تکون علی یقین من طهارتک بخونیم، فانه علیه السلام اذ جعل الغایه حصول اليقين بالطهاره من قتل الثوب. امام غایت قرار داد یقین به طهارت رو برای چی؟ برای شستن اون لباس، آب کشیش. در کجا؟ فی مورد سبق العلم به نجاست، در جایی که اون آقای مکلف علم به نجاست داره. یبهر من، از این کلام امام ظاهر میشه، انه لو لم يحصل اليقين بالطهاره فهو محكوم بالنجاسه. تا زمانی که یقین به طهارت نداشته باشیم محکوم به چیه؟ به نجاسته. چرا محکوم به نجاسته؟ لمکان سبق اليقين بها، چون استصحاب کردیم نجاست رو، یقین به نجاست داشتیم. خب واضح شد عبارت های شکیبا؟ عبارت واضح شد؟ کجاش واضح نشد؟ تو میبین یه بار دیگه، حتی تکون روایت چی میگه؟ تقصل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها. حتی، خب سؤال، این حتی تکون على یقین من طهارتک غایت برای چی هست؟ این حتی، این سؤال جواب بدی. یه عده اومدن گفتن این غایت برای اینه که امام به زراره میگه میری آب کشی میکنی لباس تو، اینقدر میشوری و آب میکشی تا یقین به چی پیدا کنی؟ به طهارت. پس یعنی اگر شما یه مقدار شستی، یه مقداری که شستی یعنی نصفشو شستی، درستی آره؟ آیا قبلا هم چی داشتی؟ علم به نجاست، یقین به رفع نجاست، یقین به طهارت پیدا شد یا نشد؟ نشد. یعنی شک به شک به رفع نجاست و اعتنا نکن، استصحاب نجاست کن. پس حتی تکون علی یقین من طهارتک عبارت اخرای چیه؟ حجیت استصحاب نجاست. از جعل الغایه به فلان که یظهر من، تا زمانی که یقین به طهارت پیدا نکردی، فهوه یعنی اون لباس، اون ثوب محکومون. چرا محکومون به نجاسه؟ یعنی هم استصحاب نجاسه. این تا اینجا. ولكن الاستدلال، این نقد آقای مزفر، ولكن الاستدلال به هذه الفقره مبني على ان احراز الطهاره ليس شرطا في الدخول في الصلاه. می فرماید این استدلال شما رو وقتی میتونیم قبول کنیم که بگیم احراز طهارت شرط دخول در صلات نیست. درستی آنه؟ و الا لو کان الاحراز شرطا، اگر احراز طهارت شرط در دخول صلات باشد، یحتمل ان یکون انما جعل الغایه حصول اليقين بالطهاره، جعل الغایه حصول اليقين بالطهاره لاجل احراز الشرط المذكور. اگر شما قائل شدی، فتوات این شد که وقتی میتونی نماز شروع کنی که طهارت داشته باشی، این حتی تکون علی یقین من طهارتک رو شما باید بر چی حمل کنی؟ احراز طهارت قبل صلات. چرا؟ آیا آل بوی اونجوری نگاه نکن. چرا؟ ها؟ چون مقام نمازه. ببین اگر همین جمله رو یه جا دیگه به کار ببری، درسته، حتی تکون علی یقین من طهارتک، شما میتونی بگی چه ربطی به نماز داره؟ اینجا بحث نجاست و طهارت عام. میگیم نه، در این روایت مقام چیه؟ ها؟ نماز دیگه. ببین زراره از همون اول دنبال بحث نماز، لذا حتی تکون علی یقین من طهارتک رو باید حمل کنیم بر چی؟ بر همین فتوا، بر همین احراز، لزوم احراز طهارت قبل دخول فعل صلاة، لا لعجل التخلص من جریان الاستصحاب النجاسه. نه این حتی رو بذاریم برای تخلص از استصحاب نجاست. یعنی تا چه زمانی میتونیم استصحاب نجاست پیدا کنیم؟ تا چه زمانی استصحاب نجاست جاریه و از اون به بعد جاری نیست؟ تا زمانی که یقینه به طهارت پیدا کنیم. فلا یکون لها ظهور فی الاستصحاب، پس ظهوری در استصحاب نخواهد داشت. بله سوال کن. ببینید اونایی که استدلال کردن به این که این فقره دلالت بر استصحاب میکنه، همین نکته رو گفتن، گفتن نه منافاتی با بحث نماز نداره، ما میخواییم بگیم که شما اینقدر باید لباس رو بشوری تا به یقین برسی. ها؟ یعنی تا خب الان چه اشکال داره این یقین برای چیه؟ برای ورود به نماز. این رو گفتن. فقط آقایون ممکن اشکال بگیرن که این ممکنه استعمال لفظ در اکثر من معنا واحد بشه، میری لفظ برای چند معنا قائل بشیم؟ دو معنا. یادتونه از خود استعمال لفظ در اکثر من؟ یادتونه؟ الحمدلله. خب میگن حتی رو بالاخره میزنی به نماز یا میزنی به استصحاب؟ میدونم یعنی میشه الان این رو گفتن دیگه، الان این رو گفتن، حالا آقای مظفر این رو قائل نیست، حالا من نمیخوام در مقام مخاطب باشم، این نکته شما قابل اعتنا هست، نکته خوبی هم هست. بله فقط میخوام بیدم عبارت واضح شد. اگه عبارت واضح نیست سوالم بکنید که عبارت واضح بشه که بگذاریم دیگه. عبارت رو عبارت و مطلب، الان این محاکمش رو شما نرید، قبوله، اشکال هم اینه چون فقه الحدیث دیگه، فقه الحدیث جای بحث خوب طلبگی اتفاقا، دقت کردید یا نه؟ ولی الان اصل مبنای ایشون میخواد بگه این حتی رو شما نمیتونی هم به استصحاب بزنی هم به صلات. اگر به استصحاب زدی یعنی دست از اون شرط کشیدی، او ولی اون شرط نمیتونی دست بکشی از، چون اون شرط همه قائلن اجماعیه که شرط ورود در صلات چیه؟ احراز امام هم داره اونو میگه، اصلا مقام استصحاب. خیلی بریم سراغ صحیحه زراره الثالثه. قال قلت له ای الباقر او الصادق علیهم السلام من لم يدر في اربع هو او في ثنتين وقد احرز الثنتين. زراره سوال میکنه امام، یه کسیه نمیدونه 4 رکعت خوند یا 2 رکعت تمام، یعنی در واقع شک بین 2 و 4، ولی بعد از سجدتین که نشه شک در نماز دو رکعتی و سه رکعتی که مبطل صلاته، شما میدونید شک در دو و بالا اگر قبل از سجدت بلدی دیگه، اینو شما الحمدلله همه اینجوریه، الان اینجا هم همین سنتین به این شک ترجمه کنید، یعنی شک بین 2 و 4 که شک کی واقع شد. زرار سوال کرد امام کسی که لم یدره یعنی نمیدونه شک داره که 4 رکعت خون یا 2 رکعت، چه کار کنه؟ بخونین جواب امام رو. قال یرکع برکعتین و 4 سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و یتشهد و لا شیء علیه. چی میفهمید شما از این عبارت؟ آی حائری چی میفهمی از این عبارت؟ دیگه روایت دیگه میخوام خودتون برام بگید. این 2 رکعت یعنی ادامه بده، یعنی رکعت 3 و 4 بخونه، یا 2 رکعت نماز احتیاطه و بنا رو بر 4 بذاره. از کدوم قرینه؟ فاتحة الكتاب. پس تا اینجا طبق معلومات فقهی مونه، هیچ مشکلی به واسه. خیلی. ولی بعدش و اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث. الان امام میخواد شک بین 3 و 4 رو بگه. شک بین 3 و 4. قام فاضاف الیها اخرى. یعنی چی؟ بلنشه یه رکعت دیگه بخونه فعلا. تا اینجا معلوم نیست این اضافه الیها اخرى مقصود امام یه رکعت احتیاط یا نه بنا رو بر 3 بذاره 4 بخونه. ببینید عبارت الان تا اینجا چیه؟ تا اینجا مبهمه. ولا شیء علی، این عبارت امام که اگر شک بین 3 و 4 داشتی یه رکعت اضافه کن. یه رکعت اضافه کن نه عمه، عبارت الان عمه، عمه از احتیاطه. در قبلی شما میتونستی بگی احتیاط، چرا؟ چون تقرینه فاتحه الکتاب بود، خود در رکعت سوم و چهارم که فاتحه الکتاب نداری. ولی در اینجا آیه شکیبا عبارت چیه؟ ها؟ ببین نه الا او وحدت سیاق هم بذار، خوب حرف خوبی میزنی. قام فاضاف الیها اخرى، درست یاره؟ فعلا این قام فاضاف الیها اخرى ظهور در چی داره؟ ظهور هم میتونیم حملش کنیم بر رکعت احتیاط، هم میتونیم حملش کنیم بر چی؟ این که بنا رو بر 3 بذاره رکعت 4 رو بخونه، درست یا نه؟ الان اینجا اول من مکتب سنی ها رو بگم. سنی ها مکتبشون چیه؟ سنی ها برعکس ما، ما میگیم شک بین 3 و 4، 2 و 3، 2 و 4، از 2 و 4 اینا باید بنا رو بر چی بذارید؟ بر اکثر دیگه. اذا شککت فابن علل اکثر، خب بعد یه رکعت احتیاط یا دو رکعت احتیاط. سنی ها نه، میگن اذا شککت فابن علل اقل، یعنی بین 3 و 4 بگو 3 4 رو بخون. الان این عبارت امام قام فاضاف الیها اخرى هم با سنی ها جور در میاد هم با شیعه، خوب دقت کنید. بعد امام میفرماید ولا ينقض اليقين بالشک. الان این لا ينقض اليقين بالشک رو بخوایم در بحث همین شک در تعداد رکعات تطبیق بدیم، نظر سنی ها در میاد یا شیعه؟ ها؟ سنی ها. آه درست آیم اینی ها خوب گفت. آج آقا بگو استصحاب اینجا به نفع سنی هاست یا به نفع شیعه؟ ها؟ سنی دیگه، چون میگه من یقین دارم 3 رکعت خوندم، الان شک میکنم آیا 4 رکعت خوندمم یا نه، میگه استصحاب کن چی رو؟ 3 رکعت رو، لذا با رکعت 4 رو بخونم. پس این که امام یه لحظه بعد گوش میدم خدمت بگو چی؟ ولا شیء علی داره بل ما داره. پس این که امام فرمود لا ينقض اليقين بالشک ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولا ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني علی ولا يعتد بالشك في حال من الحالات، اینا همه این عبارات دیگه دلالت میکنه بر چی؟ بر این که این قام فاضاف الیها اخرى اینه که من بنا رو بر 3 بذارم بر اقل و چی بخونم؟ یه رکعت. اینجا آقایون گفتن که اگر بخوایم، پس ما اینجا الان دو محذور داریم، یعنی بین محذورین بخوایم این روایت رو حمله بر استصحاب کنیم، مجبوریم نظر کیا رو قبول کنیم؟ سنی ها، که ما یقین داریم که امام مورد نظرش نظر سنی ها نیست، به قرینه وحدت سیاق از خارج هم میدونیم صدر روایت با این تفسیر جور در، لذا گفتن این روایت دلالتی بر استصحاب نداره. و این لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين، مقصود این یقین چه یقینیه؟ یقین به براءت، ها؟ یعنی احتیاط کنه، چون احتیاط لازمش چیه؟ یقین به براءت ذمه. پس این که میگه لا يخلط احد ما بالآخر یعنی چی؟ یعنی این که یقین به براءت ذمه‌ش رو با شک خراب پس اینجا ما برای اینکه مشکلی برامون ایجاد نشه میگیم این روایت ربطی به استصحاب نداره. این قام فاضاف الیه اخرى هم چجوری تفسیر میکنیم؟ نه قام فاضاف الیه اخرى نماز احتیاط، آفرین. پس قام فاضاف الیه اخرى رو نماز احتیاط، ولی مجبوریم دیگه بگیم لا ینقض الیقین مقصود استصحاب نیست. پس چیه مقصود؟ میگیم براءت ذمه. بخونیم وجه الاستدلال بها على ما قيل انه في الشك بين الثلاثه والاربع وقد احرز الثلاث. اگر یکی شک بین 3 و 4 داشت و 3 رو هم یقین داشت، یکون قد سبق منه اليقين بعدم الاتيان بالرابعه فيستصحب، چون یقین به 3 داشت و یقین به اتیان 4 نداشت، بنا رو میذاره بر چی؟ بر همون 3، فاستصحاب میکنه رکعت سوم رو. ولذلك وجب علی ان یضیف الیها رابعه، واجب بر مکلف که یک رکعت چهارم هم اضافه بکنه. چرا؟ چون لا یجوز نقض الیقین بالشک، بل لابد ان ینقضه بالیقین، بلکه باید یقین سابقش رو با یقین لاحق، یعنی یقین به یقین، که یقین لاحق چطور به دست میاد؟ یقین لاحق به اتیان رابعه، رکعت چهارم رو به دست بیاره. فینقض شکه بالیقین، پس ینقض شکه بالیقین، شک خودش رو با یقین نقض کنه. و تکون هذه الفقرات الست کلها تأکیدا على قاعده الاستصحاب، کل این شش تا عبارت ولا ينقض ولا يدخل ولا فلا ولا يعتد، اینا همه تأکید بر همون استصحابه. این استدلال کیاست؟ اونایی که میگن این روایت دلالت بر استصحاب داره. قیلا علی ما قیل وقد تأمل الشيخ الانصاری قدس سره في هذا الاستدلال، شیخ انصاری استدلال قبول نکرد. چرا؟ خودتون بگید چرا. چون با مذهب شیعه جور در نمیاد، با مذهب سنی جور در میاد. لانه انما يتم اذا كان المراد بقوله قام فاضاف اليها اخرى القيام للركعه الرابعه، وقتی دلالت بر استصحاب داره که ما اون عبارت قامه آیا زدنه، اون عبارت قام فاضاف اليها رو حمل بر چی کنیم؟ بر رکعت چهارم، من دون تسلیم، بدون اینکه سلام بدیم، یعنی السلام علیک بهش بینش فاصل ایجاد بشه. فر رکعت المردده بین الثالثه والرابعه، تا چی؟ حتی یکون حاصل جواب الامام البنا على الاقل، تا جواب امام رو حمل بر بنا رو بر اقل گذاشتن حمل کنیم. ولیکن هذا مخالف للمذهب و موافق لقول العامه، فقط یه اشکال کوچولو داره، این شد حرف سنی ها. بل مخالف، اینم مؤید حاج آقای آل بویه، بل مخالف لظاهر الفقره الاولى، بلکه اصلا مخالف صدر روایته. میدونی روایت باید هماهنگ باشه، وحدت سیاق به قول ایشون این دو باید داشته باشه. و هي قوله يركع بركعتين وهو قائم بفاتحه الكتاب فانها ظاهره بسبب تعيين الفاتحه، چون کلمه فاتحه الكتاب رو آورده، في اراده ركعتين منفصلتين اعني صلاه الاحتياط. وعليها بنابر این فيتعين ان يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعه المردده لركعه مستقله منفصله. پس مراد امام از این که میگه قام فاضاف الیها، این فاضاف الیها یعنی یک رکعت منفصله بعد از این که تشهد و سلام داد، رکعت منفصله بخونه. خب الان پس آقا ای الیقین رو چه کار کنیم؟ ای الیقین اگر شما اینجور بگید دیگه نمیتونیم حمله بر استصحاب کنیم، پس ذیل روایت رو چگونه تفسیر کنیم؟ میفرماید و اذا کان الامر کذالک، اگر روایت رو اینگونه تفسیر کردیم که با مذهب شیعه جور در میاد، فیکون المراد من الیقین فی جمیع الفقرات، مقصود امام از کلمه یقین الیقین بالبراءه، یقین به براءت بنویسید، یعنی براءت ذمه. که کی حاصل میشه براءت ذمه؟ الحاصل من الاحتیاط به اتیان رکعه، که بعد از این که احتیاط بکنم و بنا رو بر چار بذارم ولی یه رکعت احتیاطی هم، پس این براءت یعنی براءت ذمه، همون براءت از تکلیف. یه براعت داریم، براعت از تکلیف، درسته یا نه؟ یعنی تکلیفی گردنم نیست. یه براعت داریم به معنای این که نه، تکلیف رو کامل انجام دادم. اون براعتی که بعد الاحتیاط میگن، مقصود براعت از ذمه، براعت ذمه فراغ میشه، قاعده فراغ. الاستغلال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فراغ یقینی یعنی چی؟ یعنی براعت ذمه، براعت ذمه من التکلیف. ولی اون براعت یعنی براعت، یعنی چیزی گردن نیست. فتكون الفقرات الست واردتا لبیان وجوب الاحتیاط. پس این فقرات ششگانه همه بیان کننده لزوم احتیاط در شک فی رکعات الصلاه و تحصیل الیقین به فراغ الذمه و وجوب این که فراغ ذمه حاصل بشه. و هذا اجنبی عن قاعده الاستصحاب. پس آقا این روایت بیگانه است از قاعده استصحاب، به ارتباطی به قاعده استصحاب نداره. اقول یه دعوایی داره آقای مظفر، فقط تیترشو بگم. آقای مظفر میگه این حرفا همه خوبه، ولی انصافا لا ينقض اليقين بالشک ظهور در چی داره؟ استصحاب، نه در براءت ذمه. بله ممکنه این لا یعتد به شک یتم علی الیقین اینا رو حمل کنیم بر چی؟ براءت ذمه. ولی لا ینقض الیقین به شک قابل حمل شدن بر براءت ذمه نیست. ببینیم اینو چطور حل کنیم. صلی الله علی محمد. آقا روز شنبه، یک شنبه، های آذرنیا بودن دیگه ها.